ساعت 5:30 از همکارم مقیم نائب با سرخط خبرها با شماست.
میر رحمان رحمانی رئیس ولایتی جرگه افغانستان میگوید نامزد وزیرانی که رای اعتماد نگرفتند نمیتونند در وزارتخانه هایشان کسی را استخدام و یا برکنار کنند. آقای رحمانی این سخنان را امروز در نشست عمومی ولایتی جرگه بیان کرد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروهای خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر داد. زمان احمدی روزنامه نگار محلی در ولایت بامیان برات گرفت. امروز دوشنبه دادگاه ابتدایی محکمه ولایت بامیان پرونده زمان احمدی روزنامه نگار و مدیر محصول یک هفته‌نامه در ولایت بامیان را با 13 تن از فعالان مدنی بررسی کرد و حکم آزادی آنان را صادر نمود. انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 سال فعلا واکسین می شود. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس می گوید این تنها مسئله زمان است که دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا از قدرت بر کنار رود. و سفینه فضایی چینی که به مهتاب فرستاده شده بود پس از انجام ماموریت دوباره راهی زمین شده است.
آل هم برنامه خاص یونسف در مورد حقوق اطفال و بعدن برنامه افتوار ورزشی که رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلوسانه سی مرغک دیگ خانه آش پختم دانه دانه آش بردم به دیقان دیقان برام آرد داد آرد بردم به خمیردان خمیردان برام خمیر داد خمیر بردم به نانبای نانبای برام نان داد نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرامو تو خواه می بره. یه قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستانهای حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان بکار میگه. خب امی قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قسم قصار را نخوانده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهر همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریشه به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی میگوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که می تانم ذهن کودک مخشوش بسازه و او را برای منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسان های در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم. استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده ها و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستند و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکان کم کنه، کاهش بده و از حالت کودکان بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این هسته که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های گرانقدر برنامه از میدان ورزش، سلام. امیدوارم تندرست باشید. در برنامه کنونی من جاوید حسن‌زاده میزبان شما هستم و مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده کردم. نخواست چند رویداد ورزشی را میشنوید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد کمپ تمریناتی تیم 19 سال و امروز جنگ و در ولایت ننگرهار برایتان میگوید.
کپتان مواتی در از های مختلف بود و بازیکنان سعی تلاش کنه بود که در این کپتان مواتی نتایج خوب داشته باشه.
اشرف تقدیر معاون فنی فدراسیون کورش افغانستان برایتان در مورد تاریخچه این ورزش میگوید.
رشته کورش یا به اصطلاح عامیانه ما برشان پهلوانی میگیم، قبل از میلاد با روی زندگی انسان در زمین و اون دامنه.
شما را با محمد رشاد آریان ورزشکار جودو آشنا می سازیم.
سال 2013 که به ورزش جودو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جودو را دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم.
با عرض سلام مجدد نخست توجه کنید با چند رویداد ورزشی که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
مسابقات 25 جواره کرکت به نام الیاس دایی در ولایت هلمند آغاز می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات از سوی خبرنگاران این ولایت برای یک هفته راندازی شده است. آقای هوتک می گوید مسابقات 25 جواره میان 5 تیم روز پنجشنبه آغاز می شود. به گفته آقای هوتک هدف از برگزاری این مسابقات یادبود از الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. رقابت‌های انتخابی تیم ملی باولینگ افغانستان امروز با حضور ورزشکاران 3 منطقه افغانستان در کابل آغاز شد. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این بازی‌ها 12 زن و 12 مرد از حوزه‌های مرکز، شمال و غرب این کشور شرکت کرده بودند. آقای فاروقی می‌گوید این ورزشکاران 3 روز با هم رقابت می‌کنند تا عضویت تیم ملی باولینگ افغانستان را به دست آورند. این در حالی است که در سال 2021 میلادی بازی‌های آسیایی باولینگ به میزبانی کان برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون باولینگ میگویند تلاش دارند تا بهترین ها را برای این مسابقات انتخاب کنند. و تیم ملی کرکت پاکستان گفته است بیشتر بازیکنان این کشور در نیوزلند با ویروس کرونا مبتلا شدند. با گفته این تیم به همین دلیل از لحاظ توپ اندازی این تیم با مشکل مواجه شده است. مصباح الحق مربی این تیم به رسانه ها گفته است بازیکنان توپ انداز نیوزلند در این بخش بسیار سرعت دارند و با سرعت 150 توپ اندازی می کنند که بازی آنان مشکل برانگیز است. هفته گذشته به دلیل مبتلا شدن حدود 10 بازیکن پاکستانی به ویروس کرونا اجازه تمرین را نیافتند. با گفته مصباح الحق ویروس کرونا بر روحیه بازیکنان پاکستانی تاثیر بد به جا گذاشته است. قرار است بازی تیم ملی پاکستان در 18 ماه روان میلادی آغاز شود.
حال توجه کنیم به مصاحبه که با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد کمپ تمریناتی برای بازیکنان کرکت در ولایت ننگرهار انجام دادم. نخست از وی در مورد راه‌اندازی این کمپ پرسیدم.
کرکت بورد افغانستان برای بازیکنان تیم اولمپیک و همچنین برای بازیکنان تیم زیر نوسان افغانستان در ولایت ننگرهار کمپ تمریناتی را انجام داد. این کمپ تمریناتی در اجزای مختلف بود و بازیکنان سعی تلاش کردند که در این کمپ تمریناتی نتایج خوب داشته باشند. نتیجه خود را نشان داده به خاطر اینکه در این کمپ تمریناتی میان هر دو تیم ذکر شده مسابقات تمریناتی نیز انجام شد. هر بازیکنی که نتیجه خوب داشت اونا را کمیته پیشنهاد کرکت بورد افغانستان در نظر گرفته تا بتواند که در آینده آنها در کمپ های دیگه تمریناتی تیم های ذکر شده اشتراک نمایند و بعد با نمایندگی افغانستان با مسابقات خارجی سفر کنند.
از این تعداد جوانایی که در این کمپ تمریناتی هستند چهره های برتر هم انتخاب میشه برای تیما؟
هدف همین است که تا بازیکنان تمرینات انجام بدن تعدادشان بیشتر است و تا حدی که ما برای یک تیم ضرورت داریم، تیم منتخب ضرورت داریم، هدف ما همین است که از این جمله بازیکنان بهترین بازیکنان را نشانی کنیم و تا در سکواد آینده تیم های ذکر شده اشتراک نماییم.
موضوع دیگر راه اندازی پروسه بالرای فست در ولایت های مختلف افغانستان است. در این مورد اگر کمی جزئیات بدیم.
کرکت بورد افغانستان در ولایت های مختلف افغانستان پروسه به دست آوردن بالرای فست را راه اندازی نموده که این پروسه خیلی خوب پیش می رود و تا حال انشاءالله که نتیجه هم خوب است. قابل یادآوری است که ما در آینده در تیم های مختلف افغانستان خاص بالا را ضرورت داریم و ما از همین حالا این برنامه را پلان کردیم که تا بتوانیم که از این طریق بازیکنان خوب را به دست بیاوریم تا در آینده فهم توان و به نمایندگی افغانستان در تیم‌های مختلف افغانستان اشتراک کنه.
یکونیم الی دو سال قبل هم چنین پروسه راه‌اندازی شده بود. در پروسه فعلی که آغاز شده برای بازیکنان پروسه قبلی هم چانس داده شده یا برای جوانان دیگه در این پروسه چانس داده شده؟
اون بازیکنانی که در پروسه های قبلی اشتراک کرده بودند اونها نشانی شدند و تر از اونها چندین بار فارم شدند. شما می‌بینید که در برنامه های مختلف کرکت از ما استفاده شده و این بار بیشتر بازیکنان جوان هستند و بازیکنان نو هستند که در این پروسه ها اشتراک میکنند و انشاءالله که بازیکنان خوبی را که ما به دست میاریم در این پروسه تر از ما کار بیشتر را پلان کردیم که تا بتوانند که تمرینات زیادی داشته باشند برنامه های زیادی براشان را آماده میکنیم تا بتوانند که از همین جا به نمایندگی افغانستان بروند.
انتقادهای موجود است که روی از این جوانان کار صورت میگیره اما برای از این بازیکنها باز چانس داده نمیشه. جواب شما به انتقادها چیست؟
وقتی که پروسه را کرکت بورد افغانستان انجام میده اون پروسه را حتما به علت یک ضرورت انجام میده، به همین منظور پروسه را راه اندازی میکنه و وقتی که در اون پروسه پلان که داره از پلان استفاده خوب خود را به دست میآورد و تا نفع بیشتر از این طریق با افغانستان برسد.
محمد رشاد آریان ورزشکار جدو در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برای تام میگوید.
محمد رشاد آریان هستم، از ولایت تخار زندگی میکنم. از سال 2013 که به ورزش جدو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جدو را دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم. دستاوردهای خارجی من میاد تقریبا 8 سفر خارجی یا 9 سفر خارجی کردیم که با خاط جهانی کردیم، مسابقات المپیک آسیایی اشتراک کردیم. ما دستاوردهای خوبی از این رشته داریم. تنها مدال خارجی ما مدال از جنوب آسیا است که در سال 2016 مسابقات چمپیون بود. در جنوب آسیا هند مدال نقره گرفتیم و تاشکند ازبکستان مقام پنجم. سال 2017 دیگر مسابقات جاکارتا اندونزیا اشتراک کردیم، متاسفانه مدال نکردیم. مسابقات جهانی باکو آذربایجان اشتراک کردیم، مسابقات جهانی قزاقستان اشتراک کردیم، دو سفر سفر ازبکستان داشتیم، المپیک اندونزیا اشتراک کردیم. من در مرکز تخار زندگی میکنم. از زمانهای سابق به کشتی علاقمند زیاد داشتم، چون خود بودم با برادرای ما و فامیلای ما زیادتر علاقمند زیادی با ورزش پهلوانی کشتی علی چپنکی داشتن. من علاقمند زیاد بودم که چون برادرای ما توی دوران پهلوانی میکردن، من چون 10 ساله بود به رشته ورزشی علاقمندی زیادی داشتم و مکمل از سال 2012 من با مسابقات با غیر رسمی من مسابقه خودم میکردم، چون من خود بود تقریبا 16-17 ساله بودم با مسابقات غیر رسمی کشتی های محلی چپنکی که در محیط منطقه در تمام ولسوالی ها ولایت ها که راه اندازی میشد من اشتراک میکردم. بعدا من در سال 1389 که در کابل رفتم، اونجا تمرینات پیش استاد یمو تقریبا یک دو ماه تحت نظر استاد یمو سمک کورش تمرین کردم. بعدا یک سلسله مشکلات هایی بود، ما رشته ورزشی را چنج کردیم و رفتیم به تمرینات جودو. تمرینات جودو از همون زمان از سال 2013 که من تمرینات جودو را همراه بچه های تیم ملی آغاز کردم نزد استاد زکریا اسدی و تا هنوز ادامه میتونم که از همون سال 2013 من با مسابقات بار اول اشتراک کردم، نتیجه مقام دوم در مسابقات تیم ملی گرفته بودم. بعد از سالهای 2013 و 14 از همون زمان من توانستم که در تمام مسابقاتی که در افغانستان دو اندازی میشه مسابقات جدو من تا هنوز که تا سال 2020 از من مدال طلا میگیرم و تا هنوز تا هیچ مغلوب نشدیم در وزن. در دو وزن من قهرمانی کردیم، 3 سال وزن 66 داریم، بعد از او وزن 73 تا هنوز خوشبختانه من قهرمان این وزن هستم. خاطرات تلخ هم داریم چون ما در کشور فعلا زندگی میکنیم که اونقدر سرمایه گذاری بالای ورزش افغانستان نمیشه. تمام دیگر کشورها چقدر سرمایه گذاری که بالای ورزش میکنن، ما او قدر امکاناتی در که دولت در دسترس ورزشکارای خود قرار بودن نداریم. بازم ما با ما امکاناتی که امکانات ناچیزی که خود ما ورزش میکنیم طرف کشورهای خارج و مسابقات ما دعوت میشیم، متاسفانه دولت ما اونقدر بودجه نداره که بر دسترس ما قرار بودن و اشتراک بکنیم. ما در کنار ورزش که ورزش میکنم در ولایت تخار کلاب ورزشی هم دارم، شاگرد تربیت کردم و ولسوالی هم کلاب ورزشی دارم. ما فعلا ترینر یا آمریت ورزشی در ولایت تخار هستم. پیامی ما برای وایس یک ورزشکار برای جوانان همیست که از اینکه بروند دست به راههای خراب و راه منفی مثل مثلا معتاد شوند یا پودر بکشند، از اینکه بروند به مشکلات های دیگر بر بخورند، بیان یکی از برنامه های خوبش و برنامه های زندگیشان و صرف ورزش بکنند، بیان ورزش بکنند تا جوانان دیگه هم تشویق شوند و از این طریق بتوانیم که ما دستاورد خوب یک الگوی خوبش برای مردم برای جوانان شده بتوانیم.
اینک محمد اشرف تقدیر معاون فنی فدراسیون کورش افغانستان برایتان در مورد تاریخچه این ورزش معلومات میدهد.
رشته کورش یا به اصطلاح عامیانه ما برشان پهلوانی میگیم. پهلوانی قبل از میلاد با روی زندگی انسان در روی زمین خصوصا در افغانستان در ولایت های شمال ما یا و وجود آمدن یا قبلا در روی خاک و ریگ و درگان جای دیگه یا کار میکردن، چیزی که امروز هستن در قبل وجود نداشتن. پهلوانی در روی چمن روی گل اساس میکردن، در روی گل بود در اینجا بود، ولی فعلا یا و اساس که فتان ها افغانستان نسبت بودن بودیگه یا نبودن مفکوری از اینکه فدراسیون از این را باید ایجاد کنه نتانستن کشورهای دیگه او افغانستان یا فدراسیون به ملی ایجاد کرد تا در پنج خواهر یا کشورهای مختلفش نمایندگی ها دارد. اون خوشبختانه در نو ولایت شمال خصوصا خوندوز خوزمنگان و تخار در اینجا هیچ محفل از محفل عروسی و محفل نوروز و دیگه محفل های خوش اگر باشن بلا استثناء در روح اولین گردش خوشی هستن پهلوانی هستن یا اصطلاح امروز نام بر از این دادن کورش هستن. فعلا کورش در بالاتر از 164 کشور نمایندگی مستقیم داره. افغانستان هم فدراسیون اجاره قبلا توسط سید محمودی را ایجاد شد. فدراسیونش بالاتر از 15 سال میشه در افغانستان فعالیت داره که دستاوردهای خوبی میادینی و این زلی دارن. خوشبختانه هم در افغانستان در رده های مختلف دینی نونی حالا نو جوانان جوان بزرگ سالان و مسابقات دایر میکنیم در طول سال آماده تمرین میکنه و آمادگی تمرین داره و برای آمادگی بر مسابقات ملی و بین المللی که رویدادهای بین المللی دعوت میشه تیم کورش افغانستان شرکت میکنه.
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
بنازم وفایت بنازم فدایت سر من علا دل بر من، فدایت سر من علا دل بر من، با شبهای هجران توی اختر من، با شبهای هجران توی اختر من، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم.